آقا جان سلام.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مبحثی که من در خدمتتون هستم در مورد نقد زیست بوم دانش بنیانی کشور و ارائه یک مدل رشد فعال به منظور مشارکت حداکثری نخبگان هست که به همراه همکارانم در مرکز اندیشه کوثر این کار آماده شده. آقا جان، مطالبه حضرت عالی در دیدار با فعالین حوزه دانش بنیانی کشور در سال 98 از مسئولین وقت رشد 100 برابری زیست بوم دانش بنیان به صورت کمی و کیفی بوده که البته با توجه به عدم پیگیری درخور این مطالبه از سمت مسئولین و فقدان سازوکار مناسب، این مطالبه به رشد 2 برابری در سال 1401 تقلیل پیدا کرد. با این مقدمه به نظر می رسد نقد منصفانه و جامع زیست بوم دانش بنیانی کشور در راستای تأمین اهداف و مطالبات حضرت عالی و تبدیل شدن حوزه دانش بنیان به یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور امری ضروری است. مشکلات و نارسایی های اصلی زیست بوم دانش بنیان به شرح ذیل است. 1. غلبه رویکرد خدماتی و رویکرد تولیدی، به نحوی که سهم تولید دانش بنیان از سبد گردش مالی شرکت های دانش بنیان بسیار کم است. 2. رابطه استاد شاگردی در زیست بوم دانش بنیانی کشور تعریف نشده است، به نحوی که فعالین این حوزه به دنبال کسب درآمد خیلی زیاد در مدت زمان کوتاه بدون طی مراحل مقتضی هستند. 3. پراکندگی ساختاری در زمینه مدیریت حوزه فناوری. متولی فناوری در کشور وزارت علوم است، توسعه شرکت‌های دانش بنیان با معاونت علمی است و مصرف کننده نهایی فناوری صنایع کشور هستند که در بهترین حالت طرف حساب وزارتخانه های نظیر سمت، نفت، نیرو و غیره می باشند. 4. صنایع مهم و مادر کشور هیچ رابطه معناداری با شرکت های دانش بنیان ندارند، به نحوی که صنعت هیچ گونه ریسک و تأمین مالی تحقیق و توسعه را به عهده نمی گیرند. آقا جان، این که میگیم صنایع و وزارتخانه ها دانش بنیان ها رو در واقع تحویل نمی گیرن، شما توی چیدمان مسئولین این جلسه هم میتونید این نکته رو در بیابید. 5. با توجه به اینکه صنایع بزرگ مبتنی بر تضمین فرایندها یا اصطلاحاً لایسنس ها شکل گرفتن، بومی سازی قطعات و مجموعه ها در اغلب مواقع به دلیل ابطال تضمین یا لایسنس ممکن نیست و این خود مانع بزرگی بر سر راه بومی سازی صنایع مادر است. آقا جان، این موردی که الان میخوام بهش اشاره کنم به نظرم خیلی مهمه. 6. عدم توجه ویژه به حوزه فناوری های پیشرفته و راهبردی نظیر صنعت نیمه هادی یا همان صنعت تراشه. آقا جان، ذکر این نکته ضروری است که در صنعت نیمه هادی و میکرو الکترونیک علارغم اهمیت بسیار راهبردی آن، به نحوی که قدرت های سیاسی و اقتصادی دنیا در زمینه تکمیل و به کارگیری کامل زنجیره آن دارای تقابل جدی هستند، اصطلاحاً جنگ تراشه ها بین اونها الان وجود داره، ما متاسفانه در کشور نسبت به این موضوع دچار تغافل و تسامح شده ایم که اگر اقدام عاجل و مدیریت متمرکز کشوری در آن صورت نپذیرد، در آینده نزدیک یکی از پاشنه آشیل های لاعلاج کشور خواهد بود. 7. رویکرد منفعلانه و منتظرانه در زمینه توسعه شرکت‌های دانش بنیان توسط معاونت علمی رئیس جمهور. تقریبا تمامی 110 سرفصل حمایتی از شرکت‌های دانش بنیان بعد از دستیابی آن شرکت به نمونه آزمایشی و محصول نهایی اعمال می‌گردد. آقا جان، این رو به عنوان یک گزاره که خودم مدیر عامل یکی از شرکت‌هایی که 3 سال در پارک علم و فناوری دانشگاه شریف مستقر بوده خدمتتون عرض می‌کنم. در این قسمت اون مدل ایجابی که ما توسعه دادیم در مرکز اندیشه کوثر رو خدمتتون ارائه میدم. این مدل مبتنی بر توسعه فعال هسته‌ها، واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان مبتنی بر نیاز صنایع مادر هست. بخش‌های اصلی این مدل به شرح ذیل است. 1. ایجاد یک زیست بوم فعال. فعال که میگم نقطه مقابل اون رویکرد منفعلانه ای بود که ذکر کردم. در زمینه جذب هسته های فناور و آشناسازی و بکارگیری آنها در فرایند رشد تا رسیدن به سطح بلوغ در زمینه انجام پروژه های بزرگ. آقا جان، مطابق شکل یک مدل مشارکتی از سطح هسته فناور تا شرکت دانش بنیان مبتنی بر مراحل ترویج، پیشرشد، رشد، تثبیت و تا بلوغ که توانایی انجام پروژه‌های تولیدی رو داشته باشند. لازم به ذکر است ارتقای هسته‌های فناور از مرحله ترویج تا تثبیت در کشور متولی مشخصی ندارد. در این مدل سعی شده نواقص فعلی نظام دانش بنیانی کشور برطرف شود. به عنوان مثال افراد و هسته‌های فناور طی یک فرایند رشد و در قالب یک نظام استاد و شاگردی به توانایی انجام پروژه‌های بزرگ دست می‌یابند. قابلیت مردمی‌سازی در ذات این مدل وجود دارد. پیشنهاد می‌شود این مدل توسط معاونت علمی و با محوریت بسیج به عنوان بزرگترین ساختار مردمی کشور اجرایی و عملیاتی شود. در این مدل نیاز صنایع تبدیل به مسئله و بعد از آن تبدیل به پروژه عملیاتی می شود. اینجا یک گپ یا خلای بسیار بزرگ در کشور هست. این که ما بتونیم نیاز صنایع رو تبدیل به پروژه عملیاتی بکنیم که واحد فناور اونو بفهمه و واسهش قابل فهم و قابل اجرا باشه. بومی سازی صنایع مادر در این مدل ممکن است. برآوردها نشان می‌دهد حجم بازار بومی سازی صنایع مادر بالغ بر 15 میلیارد دلار است. یعنی آقا جان ما یه بازار ارزی بسیار بزرگ در کشور برای شرکت‌های دانش بنیان داریم. البته اگه به بازارهای صادراتی هم فکر کنیم که خب فبه المراد. فقط در صنعت فولاد سالانه ما 1 میلیارد دلار تجهیزات مصرفی وارد می‌کنیم. اگه شکل بعدو دوستان لطف کنن، قسمت بعدی مدلی که ما پیشنهاد داریم اینه که شرکت‌های دانش بنیان از لایه بومی‌سازی قطعات به سمت بومی‌سازی فرایندها حرکت کنن. اگر این اتفاق بیفته اونها شبیه یه لوکوموتیو میتونن واگن‌های اقتصاد دانش بنیان رو به دنبال خودشون بکشن و جهت بدن. یه مثال خوب در این مدل آقا جان گروه مپنا هستش. گروه مپنا الان یه لایسنسور در صنعت نیروگاهی شده و تونسته شرکت‌های پایین دستش رو براشون بازار ایجاد کنه و به اونها جهت‌دهی کنه. آقا جان عرضم تمام. ای سید و مولای ما دعا کن برای ما. آقا جان می‌خوام اگر مقدوره برای شما سجاده، عبا و انگشتری که باش نماز شب رو اقامه میکنید مرحمت کنید، چون شبیه این دوست اصفهانیمون ما هم داشتیم میومدیم زیاد بهمون در واقع التماس دعا داشتن و خب گفتیم یه چیزی بگیریم که هر کس اومد خونمون بتونه یه نماز اقامه کنه استفاده کنه. از آقا جان من به نیابت از همه این نخبگان و کسانی که شاید تو این جلسه نیستن یه بچه رو تقدیم شما کنم. هرشن امین بسته دنیا نیم اما دل بسته مولای خراسانی خیشم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زنده باشید.